امروز 23 آبان ماه 1404 برابر با 14 نوامبر 2025 هستش. سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید در رابطه با قدرت به طور کلی. شما فرمودید رژیم، ولی بخوایم یک کمی ببریم به ریشه برسیم، قدرت یعنی رژیم، یعنی قدرت داخلی، ولی قدرت خارجی هم از این قاعده مستثنا نیست که از طرفداران خط استقلال و آزادی به قول شما مثل جن و بسم الله میترسه. خب حالا دلیلش چیه؟ واقعا دلیلش اینه که هر الگویی، هر فردی، هر شخصیتی که در زمینه استقلال و آزادی فعالیت کرده و در طول زمان این ایستادگی و استقامتش رو در خط استقلال و آزادی و حقوق مداری که در نتیجه آن خشونت زدایی میاد رو ثابت کرده در عمل، اون مورد سانسور قرار میگیره. نه تنها سانسور، مورد خودسانسوری قرار میگیره با تخریب، با ترور شخصیت و با اون اینه که حذفش بکنن، اصلا در رسانه ها اسمی ازش آورده نشه که کم کم فراموش بشه. به مناسبت شهید دکتر حسین فاطمی رو راجبش میشه صحبت کرد که همین هفته پیش سالگرد قتل دولتیش بود، شهادتش بود، قرار بود دیروز 22 آبان ماه 1404 جبهه ملی در ابن باوه اینها یک مراسمی رو طبق متداول هر سال بر مزار این شهید داشتن، ولی اونایی که زودتر رفته بودن هنوز این امنیتی اطلاعاتی ها نبودن، تونستن مثلا اون محل رو تمیز بکنن، آماده بکنن. بعد هموطنان ما که قرار بوده که در اون مراسم شرکت بکنن، از قبل یک اتوبوس هایی رو کرایه کرده بودن، اطلاعاتی امنیتی ها با اون اتوبوس ها تماس گرفتن و ترسوندنشون و تهدید کردن که چنانچه برید و اینها رو ببرید به محل مراسم، نمیدونم پروانه‌تون رو لغو میکنیم، پلاکاتون رو برمیداریم و از اینجور چیزها. و وقتی که با این مسئله روبرو شدن دوستان، در تهران قرار بوده که در یه جا جمع بشن، همه با اتوبوس برن که به این ترتیب شد. بعد بنابراین شد که هر 4-5 نفری با یک ماشین یه نفر برن و بقیه هم با وسیله نقلیه مثل تاکسی و سنپ و اینجور چیزا برن اونجا. وقتی که به هر حال خودشون رو رسوندن اونجا با یک تعداد بسیار زیادی ظاهرن از اطلاعاتی امنیتی ها مواجه شدن که با توهین، با بی احترامی، با ضرب و شتم ممانعت کردن از این مراسم از پیش اعلام شده و حتی یه چند نفری رو دستگیر کردن. تلاش کردم نام کسانی که دستگیر شدن رو بیابم. تا حالا تنها کسی که اسمش رو آوردن هموطن عزیزمون آقای خسرو آذربیگ بودن که جزو دستگیر شدگان بودن دیروز. و خوبه که این مسئله رسانه‌ای بشه برای اینکه هرچه کسانی که دستگیر میشن یا به طور کلی هر کسی که به هر ترتیبی به حقوقش تجاوز میشه، اگر که در پرده ابهام و سانسور قرار بگیره، این تجاوزها به اون شخص یا به اون اشخاص بیشتر خواهد شد. ولی برعکس، اگر که حال و وضعیت اون شخص که به حقوقش تجاوز شده، در این مورد به خصوص دستگیری و زندانی شدن، بازداشت شدن، هرچه بیشتر اینا رسانه‌ای بشن، اون وقت اولا خطر تجاوزهای بیشتر به حق اون شخص خاص کمتر میشه، چه بسا که رژیم خودشو در جایگاهی ببینه که مجبور شه اون شخص رو آزادش بکنه از بازداشت. و همینطور البته به طور کلی دست و پای این رژیم بسته میشه در تجاوزها به حقوق در مورد همه، هر حقی. با این مقدمه یک فکری میاد به ذهن آدم که آخه چطور این گیج و ویجی که شاهد هستیم در این اطلاعاتی امنیتی، آخه از چه روست واقعا؟ چرا؟ چطور هستش که از یه طرف کنسرت خیابانی و بیهجابی و اینا رو جلوشو نمیگیرن، از یه طرف یه مراسم کوچیکی که به خاطر سانسورها، به خاطر تضییقات که اجرا میکنن رو ایجاد میکنن رو سر مزار یک شهیدی ممانعت میکنن؟ اول اینکه یه یادآوری لازمه که این رژیم به هر چیزی، به هر کاری دست زده به غیر از تخریب، به غیر از بی‌لیاقتی، به غیر از بی‌کفایتی چیزی بوده واقعا؟ جایی بوده که ببینیم که مثلا یه کار خیری این رژیم و اعوان انصارش انجام دادن؟ واقعا نه. بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی، اینا در همه این به اصطلاح مؤسسات دولتی، کشوری، لشکری، از جمله اطلاعاتی امنیتی ها هست. نمیتونیم بگیم که این بابا میگیرن، میبرن، میزنن، زندانی میکنن، اعدام میکنن. نمیتونیم بگیم که در تمام لایه‌های مختلف این رژیم اینا ناکارآمد و نالایق هستن به غیر از اطلاعاتی امنیتیشون. همچی چیزی نیست. این گیج و ویجی، این نابسامان بودن اوضاع حاکی از بیکفایتی و بیلیاقتی در اطلاعاتی امنیتی ها هم هست. اینا خوبه که به خودمون در به خصوص داخل ایران یادآوری بکنیم این داستان رو. و این به اصطلاح گیجی به علت تزلزل پایه‌های حاکمیت، به علت نبود حقانیت و مشروعیت و به علت عدم وجود پایگاه و جایگاه مردمی هستش. این واسه هر رژیمی که به این با این تعریف دیکتاتوری هست، استبدادی هست، خواه ناخواه دیر یا زود پیش میاد. هر گونه تمهیداتی به خرج بدن، از جمله وابستگی های آنچنانی که رژیم مستبد ولایت پهلوی داشت، از جمله این گرفتاری هایی که این رژیم در بحران سازی ها در منطقه و در دنیا رژیم ولایت فقیه درست کرده. به هر جوری که شما بهش نگاه بکنید، این تزلزل خواه ناخواه دیر یا زود بر اون عارض میشه. این اعوان و انصار، این گردانندگان این رژیم، این گیج و ویجی که وجود داره، این چه جور میشه مثلا یه خورده مثلا دقیق بشیم در به خصوص اطلاعاتی امنیتی ها و حتی سایر کارمندان کشوری و لشکری؟ اینا چند نوع هستن. یه نوع هستن که کاملا هنوز باورمندن به این رژیم، اون اقلیت بسیار قلیلی هستن که واقعا هنوز با جون و دل به این رژیم باور دارن، به خامنه ای باور دارن به عنوان نماینده خداوند، نماینده امام زمان. خب حالا امیدواریم که، میگن ضرر رو از هر جا جلوشو بگیری منفعته، امیدواریم که هر چه زودتر این هموطنا بیدار شن از این شراکتی که متاسفانه دارن به دست خودشون، کارنامه خودشون دارن وارد میکنن، بیدار شن و از این خواب غفلت بیدارشن و به دامان باز، به آغوش باز مردم ایران بپیوندن برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر، بدون مراجعه به قدرت ها، بدون مراجعه به قدرت های داخلی یا خارجی. خب حالا اونو گفتیم اقلیت هستن، ولی یه دم هستن که از دید من تعداد زیادی از کارمندان لشکری و کشوری از جمله اطلاعاتی امنیتی ها رو شامل میشه که اونا برگشتن از رژیم، از این رژیم. ولی حالا مثلا در مورد امنیتی ها، اونا که زیر ذره بین هستن، پاشونو یه خورده کج بذارن ممکنه اذیتشون بکنه، ممکنه که نه، قطعا خودشون و خانواده هاشون ممکنه دچار خطر بشن، که در مقامات لشکری همینجور، در کارمندان دولت هم همینجور. اونها هم یه کسانی هستن که کاملا به فکر ایرانن، به فکر ایرانی هستن، ولی حالا از بعد حادثه در صدا و سیما، در نیروهای انتظامی، در امنیتی اطلاعاتی ها قرار گرفته، شغلش هست، توجیه میکنه برای خودش که بابا شغلم اینه و به کار ادامه میده، و در جوار اون تونستن یه خدمتهایی بکنن. مثلا در تو خود کشور اون کارهایی که انجام شده در طول عمر این رژیم اینطور نبوده که وزارتخانه ها با اون وزیرهای وابستهی که اون بالا میشینن، اینها که واقعا دل بسوزنن، اون کارمندهای میان پایه و پایین تر حتی هستن که در از هم نپاشیدن این کشور نقش مثبتی داشتن. این دسته دوم. و دسته سوم اونو در همه جای دنیا میبینیم، در همین امریکا همه جا میبینیم، در ایران هم هست، که کمترین باوری به این نظام که چرس کنم به این رژیم بی نظم و بی نظامت نداره. از همون ابتدایی که وارد شده دنبال بخور و بچاپ و این حرفا بوده، عرشبت که دنبال این بوده که چجوری یه مال و مکنتی و ثروتی و قدرتی و رانتی رو واسه خودش دستپا بکنه. و البته قسمت یا نوع چهارم میتونه اون جاسوس هایی رو در خودش جا بده، این گروه چهارم. خب البته اون کسانی که فقط به فکر خودشون و منافع خودشون هستن، میل اینه که به سمت جاسوسی برن خب بیشتر هم خواهد شد. این کسانی که اومدن و دستگیر کردن یک عده از هموطنان ما رو در این مراسم، یا ضرب و شتم کردن یا بالاخره نذاشتن این مراسم انجام بشه، خودشون فکر کنن که جزء کدوم هستن و آخر عاقبتشون چه خواهد شد با این رژیمی که محکوم هست به سقوط. دیر یا زود دوباره یه قضیه مهسایی پیش میاد، یه قضیه مثل اون بوعزیزی که به زودی به سالگردش میرسیم که بهار عرب رو جرقش رو زد. یه چیزای اینجوری پیش میاد. درسته که با حمله خارجی، با تهدید خارجی و حالا در اون 12 روزه با حمله خارجی، این رژیم تونسته یک جورایی خودش رو بیشتر بمونه سر کار. اون نتانیاهو دانسته یا ندانسته، از دید من دانسته، میدونه که با حمله خارجی یا با تهدید خارجی طول زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم طولانی تر میشه. این یه چیز بسیار واضحه. هر موقع که تهدیدهای خارجی بیشتر بوده، این سرکوب‌ها بیشتر شده و این رژیم تونسته اون تزلزلی که در خمیرمایش هست رو یه خورده باثبات‌تر بکنه. حالا در مورد نقش مردم جناب علی فرمودید. ببینید، یکی از چیزهایی که در همین این واقعه دیروز ما شاهد بودیم این بودش که توجه زیاد این لباس شخصی ها و بسیجی و اطلاعاتی امنیتی ها به موبایل ها و تلفن های همراه کسانی که اونجا شرکت کردن، که عکس گرفت یا نگرفت، فیلم گرفت نگرفت، نکنه یواشکی تو جیبش گذاشته داره فیلم میگیره از ما و اینجور چیزا. و این خودش نشون میده که چقدر مهم هست این نقش فعالیت حقوقی مردم ایران. اینو دوباره تکرار میکنم، نقش فعالیت حقوقی مردم ایران. حالا ممکنه یکی بپرسه خب این چه فعالیت حقوقی بود که ما نفهمیدیم؟ ها، حق آگاهی یکی از حقوق بسیار مهم هر موجود زنده ایه، از جمله حقوق بشر. حق آگاهی یابی و حق آگاهی رسانی. پس هر گونه فعالیتی در این زمینه یک فعالیت حقوقیه. یعنی اون شخص میتونه یک دکتر باشه، یک مهندس باشه، یک خانه‌دار باشه، یک دانشجو، دانش آموز، استاد دانشگاه، معلم، مهندس، حقوق، هر کسی میتونه باشه. با انجام چنین کاری تبدیل میشه به یک فعال حقوق بشر که اطلاع یابی بکنه و اطلاع رسانی بکنه. این چیزی است که این رژیم ازش بسیار وحشت داره. از جمله همین تعریفی که کردم از اتفاقات که دیروز افتاده، حساسیت اطلاعاتی امنیتی ها راجع به این تلفن‌های همراه. خب میشه استفاده کرد ازش. اگه اینا میترسن ازش، لابد یه دلیلی داره. پس بیشتر ازش استفاده بکنیم. آنچه که اتفاق افتاد در سال 1388، عنوان و تیتر بزرگ روزنامه‌های عمده در همین امریکایی که من هستم نوشته بود: هر ایرانی یک خبرنگار، یک ژورنالیست، یک رسانه‌گر. این تحسین دنیا را برانگیخت که اون که جنبش سبز خوانده شد چطور درآمیخت با افکار عمومی دنیا. جواب سوال شما چگونه مردم میتونن نقش آفرین باشن، کمترینش همین این رسانه‌گری، رسانه‌گران شخصی، شهروند رسانه‌گران، شهروند خبرنگارها، شهروند ژورنالیستا. این نقش بسیار مهمی است که یک شهروند قرن 21 میتونه از خودش بروز بده، وظیفه شهروندی شو. خب حالا چرا حساسیت دارن به یک شخصی مثل شهید دکتر فاطمی؟ غیر از اینه که ایستادگی کرد در استقلال و آزادی، مهمترینش اینه. اگه بخواد یک مشخصه مصدق و مصدقیان رو در اون موقع از جمله کسانی که شهید شدن از جمله کسانی که زندانی شدند، از جمله کسانی که تبعید شدند، مجبور به مهاجرت شدن رو ببینید، ایستادگی و استقامتشون بوده بر استقلال. استقلال به عنوان یه حقی از حقوق بشر، خودانگیختگی، استقلال و آزادی. باز برمیگرده به فعالیت حقوقی. ایستادگی و استقامت برای احقاق حق استقلال. احقاق حق استقلال. حالا من به شما یک روایتی رو از دیروز میگم. همون اطلاعاتی امنیتی ها، خوب توجه کنید هموطن عزیز که نبودید در مراسم دیروز، همون اطلاعاتی امنیتی ها حدس بزنید که چی میگفتن. میگفتن این ملی ها، نقل قول مستقیم، این ملی ها با مجاهدین هستن. خوب توجه کنید، این ملی ها با مجاهدین هستن. مخاطبین عزیز رادیو عصر جدید به خوبی واقفن تخریب آقای بنی صدر و دوستانشون رو با اونا رو همکار مجاهدان دانستن و این تبلیغ دروغ رو کردن. خب حالا مجاهدا چرا این شده یک لکه ننگ بر تاریخ معاصر ایران؟ چی شد آخه؟ مگه این مجاهدا، این جوانای میهن ما، یه موقعی قهرمانان ملی ما نبودن در زمان پهلوی و در اول انقلاب، حتی بعد از خروجشون از ایران شورای ملی مقاومت؟ چی شد که یه مرتبه به یک لکه ننگ تبدیل شدن؟ هر کسی رو خیلی بخوای صفت بدی بهشون بدی، نزدیکی با مجاهداست. غیر از این بود که تجاوز کردن به حق استقلال. ببینید این کار حقوقی چقدر مهمه راجع به احقاق حق استقلال و اهمیت دکتر مصدق و شهید دکتر فاطمی صحبت کردیم. حالا اون یک طرف طیف، این طرف طیف مجاهدا، لکه ننگ. خب حالا میاد تبلیغ میکنه از جمله واسه همون بسیجی ها و بگیر و ببند ها و قوای سرکوب که بیشتر بزنن، بیشتر بزنن. این اهمیت استقلال اینقدر مهمه در فرهنگ ایرانی. یارو اومد 12 روز بمباران و موشک باران کرد، سران نظامی و دانشمندان هسته‌ای ما رو کشت. هی فکر می‌کنم پس چرا مردم نمیان تو خیابون؟ مردمی که ما آمار داریم 95-97% از این رژیم متنفر هستن، پس چرا نیومدن تو خیابون بکشن خامنه‌ای رو پایین؟ برای اینکه اون 96-97% این مردم ایران میگن به تو چه مربوطه نتانیاهو، به تو چه مربوطه ترامپ؟ اگه قرار باشه که من در زندان اوینو باز کنم، من باز میکنم، به تو مربوط نیست که بیای بمب بزنی به دروازه های زندان رژیم. اگر که قرار باشه که من خامنه‌ای بیاد پایین، من میکشمش پایین، به تو چه مربوطه؟ اگه قراره که یک سرنوشتی رو واسه سران نظامی انتظامی این کشور تعیین بکنم، من مردم ایران در دادگاه های صالحه و عادل تعیین میکنم، نه اینکه تو بری خونشون رو با موشک بزنی، زن و بچه و معلوم نیست چند تا خونوار همسایه‌شون هم بکشی. نه، این استقلال یک جایگاه بسیار عظیمی داره در نهاد فرهنگی مردم ایران. چیز جدیدی هم نیست که آخه نتانیاهو چطور میتونه بفهمه همچی چیزی رو؟ ترامپ آخه، شما ترامپ و استقلال آخه، ترامپ و حقوق آخه، ترامپ و آزادی بخشیدن به ایران آخه، نتانیاهو آخه، حالا اونای که اون که مال اسرائیل، اونم که مال امریکاست. از این تعجب میکنه آدم، ایرونی هایی که میرن زیر بیرق اینا سینه میزنن، چطور نفهمیدن جایگاه عظیم استقلال رو در وطنمون، در فرهنگ هموطنانمون؟ خب اونا خودشون رو تبدیل به یه مهره سوخته کنن. یه نفری گفت که با نزدیک بود با رضای پهلوی، که آقای پهلوی، اونو بهش میگن شاهزاده. شاهزاده بد نیست بگیم شاهزاده، برای اینه که نشون میده که این هیچی به غیر از این نیست. اینه که شاهزاده و رفته و مرده، این همینه. جز زاده شدن از شاه چیز دیگه ای داره آخه؟ هیچی نداره، هیچی نیست. گل بود به سبزم آراسته شد رفت اسرائیل، پرچم اسرائیل مادرش میگیره دستش، عکس میگیرن باهاش. هواخواهاش هم تو خیابون پرچم اسرائیلی که به مام میهن ما تجاوز کرده تو تظاهراتشون تو خارج از کشور به اهتزاز در میارن. چطور میتونه یک ایرانی بپذیره نزدیک بشه اصلا؟ حالا نتانیاهو ترامپ که هیچی، به اینایی که خودشونو ایرانی میخونن، ضد ایرانیان، ضد ایرانن. یکی که نزدیک بود به پهلوی گفته بود که آقای پهلوی چطوره که شما هر کی بهت نزدیک میشه میسوزه، تبدیل میشه به یک مهره سوخته. اون با تمسخر گفته بود ولی من خودم نمیسوزم. خودش نمیسوزه به خاطر اینکه پهلوی رو حمایتش میکنه، قدرت، قدرتی که هیچ کاری نتونسته بکنه تو کشور ما در جهت مثبت. هیچ، همین مونده بود که به اصطلاح حمله مستقیم بکنه که بابا بالاخره ما میتونیم این یه کاری بکنیم، اینجا یک اثرگذاری دیگه ای داشته باشیم. اونجا که دید نمیتونه. ایستادگی مردم ایران در استقلال، شهید فاطمی برای این مقامش والاست، برای این به خودش این گیج و ویجای قدرت اطلاعاتی امنیتی ها بر خود واجب دیدن که برن فراخوان جبهه ملی رو برای مراسمش در مزارش به هم بریزن. بی خود نیست. خب حالا دیگه چه کسانی به حق استقلال تجاوز کردن که خودشون رو تبدیل کردن به مهره سوخته؟ چجور میشه که به حق استقلال تجاوز کرد؟ اینه که بگی درست عکس اون چیزی که مردم تو خیابون گفتن. چی بود اونه که گفتن؟ مردم گفتن پشت به قدرت، روی به ملت. عکسش بکنی میشه تجاوز به حق استقلال. انجام بدی میشه احقاق حق استقلال. احقاق حق استقلال یعنی پشت به قدرت، روی به ملت. پهلوی چیکار کرد؟ روی به قدرت، پشت به ملت. فاطمی چیکار کرد؟ شهید فاطمی پشت به قدرت، روی به ملت. بختیار چیکار کرد؟ روی به قدرت داخلی. اون موقع هنوز قدرت بود، کرد و دور زد تمام هموندای خودشو در جبهه ملی. یواشکی رفت مذاکره کرد و پذیرفت نخست وزیری شو. وقتی که تو اون راه بری رفتی، به یه جایی میرسی که تو آینه چهره خودتو میبینی، نمیشناسی که من کجام. به اونجا رسید که گفت من تفکرم با مثلا صدام نمیدونم همخوانی داره، گذاشتمش توی سایتم، میبینید که چی گفته در مصاحبه. وقتی که اون وزیر خارجه عراق بود فکر میکنم که حکایت میکرد از سفر اویسی، جنرال تیمسار اویسی و عرضم به خدمت شما بختیار به عراق، به بغداد نزد صدام. خب این مردم متنفر میشن، منزجر میشن. حالا نزدیکی به این قدرت پرست، بعد از اینه که قدرت یعنی راه حل رو از طریق قدرت داخلی فرض کرد که رفت نخست وزیری شاه رو پذیرفت. اینا درس واسه امروز ها، که پس فردا خامنه ای متزلزل تر شد یه کسی اشتباه بختیار رو نکنه. خب بعد از اینه که رفت سراغ قدرت داخلی، وقتی که فرو پاشید اون قدرت، رفت سراغ قدرت خارجی. آقای بنی صدر پیشنهاد کرد که ایشون استعفا بده از مقام نخست وزیری شاه و بشه نماینده در اون مقام مردم، در مقام اجرایی قرار بگیره و این انتقال از شاهنشاهی به جمهوری رو به صورت خشونت زدا مدیریت بکنه. حتی با سران ارتش، سران ارتشی که بعضیاشون که بهشون القا شده بود یا دستور داده شده بود که کودتا بکنن توسط هویزر، جنرال هویزر امریکایی و شرکا که در اون موقع در ایران بودن، ولی میگفتن بابا بدنه ارتش رو من بالاخره، من که تنهایی که نمیتونم کودتا کنم، یه چند تا افسر و درجه دار که میخوام، که اینا همه به اصطلاح رفتن سوی مردم، چطور میشه کودتا کرد؟ کودتا علیه انقلاب. خب نپذیرفت. رفته بود با کارتر صحبت کرده بود، کارتر هم جواب داده بود بهش با آدمای خمینی هرگز. اونم در همون لحظه آخر که میتونست نقش آفرین باشه در سرنوشت ایران و ایرانیان نپذیرفت، رفت سراغ قدرت کارتر و موند و بعدم رفت تو مخفیگاه، بعدم اومد بیرون و بعدم ادامه داد به وابستگی. به قول دکتر رزمارا، چمدونای بزرگ سامسونایت نمیدونم چی چیه پر از اسکناس 100 دلاری گرفت از سعودی و از جاهای دیگه و این حرفا. خب هر کسی به این نزدیک میشه خودشو میسوزونه، مثل همونی که نزدیک میشه به پهلوی. آخه توی هموطن عزیز من که میدونم وابسته نیستی، چطور میتونی عکس دکتر فاطمی رو بذاری ولی از بختیار دفاع بکنی؟ این یه جمع ازداد نیست در ذهنت، یا به خاطر سنت جوان هستی نمیدونی چه اتفاقی افتاد در سال 57 و بگی برو تا موقعی که کشتنش، اون کشتن اون هم از دید من محکومه، قتل دولتی شاپور بختیار شهادت میدهد بر تجاوز به حق دکتر بختیار. اینو دفاع میکنیم ازش، محکوم میکنیم اون قتل دولتی رو، از حق حیات دکتر بختیار که بهش تجاوز شد دفاع میکنم من. ولی این نباید باعث بشه که کارهایی که اون کرد رو به عنوان درس اذعان نکنیم، اعلام نکنیم. یه طرف دکتر فاطمی رو داریم، یه طرف دکتر بختیار رو داریم. حالا خیلی جالبه، اون شخصی که عکس فاطمی رو گذاشته بود طرفداری میکرد از بختیار، اصلا لابد روحش هم خبردار نیست که نظر دکتر بختیار راجع به فاطمی چی بود اصلا. خب حالا الانه میبینیم که مثلا تو اسلو یک مؤسسه حقوق بشر، به اصطلاح حقوق بشر، اومده و یک نمایش رسانه‌ای گذاشته، کنفرانس گذاشته، یه عده متجاوز به حقوق ایران و ایرانیان رو دعوت کرده. آخه تو رو خدا ببین، حقوق سازمان حقوق بشر ایران بیاد متجاوز به حقوق ایران و ایرانیان رو دعوت بکنه واسه کنفرانس. چطور آدم وقتی که نزدیک میشه به قدرت تبدیل میشه به مهره سوخته؟ حالا هی باید توضیح بده، توجیه بکنه که نه ما منظورمون اون بود. یا مثلا اون آقایی که عنوان جبهه ملی خارج از کشور، سازمانهای جبهه ملی خارج از کشور رو یدک میکش که در اون کنفرانس شرکت کرد، که جبهه ملی ایران مجبور شد در نفی و محکومیت اون یک اعلامیه بده. حالا هی داره بدو 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 توجیه میکنه که نه باید گفتگو کرد، آزادی بیان باید باشه. آقا جون ما نمیگیم آزادی بیان نباشه، مگه ما میگیم آزادی بیان نه؟ این آخه چه حرفیه که بری بغل دست کسانی که میخوان ایران رو تجزیه بکنن، تجاوز کردن به حق ایران و ایرانیان، حق استقلال، و رفتن کمک میگیرن از بیگانه، از اجنبیان، اسلحه، پول، امکانات، رسانه، این همه رانت رسانه‌ای میگیرن. اینا حالا دارن فدرالیسم قومی که گفتن بعد، حالا فدرالیسم جغرافیایی. من میخوام بدونم که تا همون کنفرانس اسلو بیاد یکی بپرسه از این چند نفر که آقا تو که ادعای نمایندگی مردم کردستان رو داری و میخوای کشور دموکراتیک فدرال کردستان رو درست بکنی، و اون که آذربایجانه، و این که العربستان و الاحواز ایرانه، و از اون ورم میره به بلوچستان ایران وصل میشه در ساحل شمالی خلیج فارس، شماها بگید مرز این فدرالیسم جغرافیایی شما چی چیه؟ بلوچستان کجا تموم میشه؟ عربستان الاهواز کجا شروع میشه؟ الاهواز کجا تموم میشه؟ کردستان کجا شروع میشه؟ کردستان کجا تموم میشه در فدرالیسمی که داری تو ادعا میکنی؟ و آذربایجان کجا شروع میشه؟ حالا تمام اینها که در پیرامون کشور قرار دارن و میخوان کشور ما رو تکه پاره بکنن، با اون قسمت‌های داخل ایران مرزشون کجا شروع میشه، کجا تموم میشه؟ آخه اینو بگم، سادگی، ناپختگی سیاسی که یه عده به عنوان فعال سیاسی بیان اینا رو تو خودشون را بدن، با اینا رو اصلا مطرح بکنن کنار اسم خودشون. بی خود نیست نمیپذیرن کسانی که استقامت کردن در استقلال آزادی. الان مثلا در مورد کنگره که امیدواریم به زودی تشکیل بشه، خب نمیتونه بپذیره که امضاش بره بغل دست امضای کسانی که از این حرفا میزنن. یه عمری در استقلال آزادی زندگی کرده این آقا، با نپختگی بگیم جوونه، خب اون جوونه، ولی تو که سنی ازت گذشته چطور بعد از 40 سال هنوز به قول معروف دوزارید نیفتاده که بابا نمیپذیرن مردم ایران وابستگی رو؟ دکتر فاطمی چرا دکتر فاطمی شد؟ دکتر مصدق چرا دکتر مصدق شد؟ آقای بنی صدر علارغم بیشترین سانسورها و خودسانسوری هایی که اعمال شده در تاریخ معاصر، در طول این حیاتش کسی بوده که به اندازه بنی صدر دچار تخریب و ترور شخصیت بشه؟ چطور زنده است یادش؟ همین چند ماه پیش سالگرد چهارمینش بود، سالگرد 71 دکتر شهید دکتر فاطمی بود. اینا چرا از ذهن مردم نمیرن؟ اینا برای چی پایدار میمونن؟ به خاطر اینکه مثلا فالوور توی فیسبوک خیلی داره دکتر فاطمی یا جبهه ملی یا دکتر مصدق؟ نه، اون فالوورها، اون دنبال کننده ها، اون لایک هایی که میگیرن، و مگه اون وزیر اطلاعات رژیم اسرائیل که پهلوی رو دعوت کرد، پروندهش با سیتیزنز فرست، نمیدونم با اون روزنامه نشریه هارتس که فکر میکنم در جاهای دیگه مثل گاردین اینا منتشر کردن، که همه رو داره اسرائیل براش میسازه هواهاشو، ولی چطور اون مهره سوخته از خودش و بیشتر از اون اطرافیانش، ولی مصدق مونده، بنی صدر مونده در سال روز شهادت دکتر فاطمی، قتلش شهادت میده بر ماندگاریش به خاطر استقلال، به خاطر پایمردی و ایستادگیش در احقاق حق استقلال. خیلی ممنونم از دعوتتون آقای جوادزاده.